بسم الله الرحمن الرحيم بك المستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على أحداث من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مورد تعهد به امارات پس از اثبات این که این امریز ممکن بلکه واقع اشکالی به نظر میرسد که این اشکال صاحب کفایه بیان کردن و عموما در صدد رفع این اشکال برام و اون اشکال مسئله اجتماع حکمین متضادین یا متماثلین است و هر کسی از بزرگان هم راهی رو در پیش گرفته برای حل این اشکال. سلام علیکم. برای اینکه حضور ذهن پیدا بشه نسبت به مبحث، چاره‌ای نیست که ما این مقداری از مطالبی که قبلا عرض کردیم اشارتاً و اجمالاً عرض کنیم تا برسیم به مطلبی که در حقیقت مد نظر هست بیان بشه. حاصل اشکال این است که در مواردی که ما امارات را یا به طور کل بنابر مبنای این که ما امارات را از باب طریقیت معتبر بدانیم، واضح است که طبق معدای اماره جعل حکم نمی شود. حکم غیر از همون حکم واقعی حکم دیگری نیست. نتیجتاً وقتی ما حکمی غیر از حکم واقعی نداشته باشیم، در صورت مصادفت یا عدم مصادفت حکم آخری وجود نخواهد داشت، یک حکم بیشتر نیست. پس اگر این اماره ما را به واقع برساند غیر از همون حکم واقعی که در این صورت می شود منجز در حق ما، حکم دیگری ندارد. و اگر این اماره موصل الی الواقع نباشد، ما در تخلف از واقع معذوریم. این نتیجه این مبناست. پس بنابر مبنای طریقیت مسئله اجتماع حکمه در صورت مصادفت یا اجتماع ودین در صورت مخالفت بنابر مبنای مشهور که قائلن به اینکه احکام بینشان تضاد هست، این اشکال طبق مبنای طریقیت وجود نمی. اما اگر ما قائل به این شدیم که خیر، در مواردی که امار قائم بر حکمی شده است، در این موارد به مقتضای بعضی از ادله‌ای که در مورد اعتبار اینها وارد شده است، با توجه به اون ادله ما قائل به حکم ظاهری می شدیم. ولذا تقسیم کردن برخی از اصولیین حکم را به حکم واقعی و حکم ظاهری. اگر بنا باشد ما بر اساس معدای امار قائل به جعل حکم بشویم، خب واضح است که این حکم در مرحله ظاهر است، یعنی در ظرف عدم وصول به واقع. وقتی ما دسترسی به واقع نداریم، شارع برای ما بر اساس اماره جعل حکم فرموده است و این امارات بعد از قیام دلیل بر اعتبار اونها به منزله علمند و لازم الاتباع. خب بنابر این مسلک و مبنا، حکمی که بر اساس معدا اماره جعل شده است و ما اماره را طریق نمی دانیم، بلکه اماره میگیم خود اماره دلیل هست بر حکم و بر اساس اماره جعل حکم می شود. اینجا دو صورت دارد، یک شق سومی نیست. یا حکمی که طبق اماره جعل شده است مطابق با واقع است، مثلا حکم واقعی حرمت شیئی است و اماره هم قائم شده است بر حرمت همون شیء.
سلام
علیکم. خب بنابراین لازم میاد اجتماع حکمین متماثلی. اگر اماره قائم شود بر وجوب یا غیر حرمت و در واقع حرام باشد، حالا نمیگیم مثلا وجوب و یه واقعی مثلا شیعی، و در واقع حرام باشد. اینجا اجتماع حکمین متضاد شده است. یا به حسب واقع مباح باشد، اما معدای اماره این است که مباح نیست. اگر اباحه رو حکم ندانیم، در این صورت می شود جمع بین حکمین متناقضین در حقیقت، چون طبق اماره حکم جعل شده است و در واقع حکمی نیست. علی ای حال این یک اشکالی است که طبق این مبنا هست و در برخی از موارد و اصول هم آمدن این اشکال را سریان دادن، گفتن این اختصاص ندارد به خصوص باب امارات، مقتضای بعضی از اصول عملیه هم جعل حکم است به حسب ظاهر طبق مفاد آن اصل، مثل اصالت الهلیه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. خب ما بر اساس این قاعده هلیت و اصالت الهلیه در چیزی که مشکوک الهلیت و الحرمه هست حکم میکنیم به چیا؟ به هلیت. سلام علیکم. خب این بحث به ظاهر است، حکم در ظرف عدم وصول به واقع است، در ظرف عدم علم است، حکم کردیم به هلیت. در واقع از دو حال خارج نیست، یا حلال است یا غیر حلال. اگر در واقع حلال باشد اجتماع حکمین متماثلی شده است، همونجور که اجتماع ضدین لا یعقل هست، اجتماع مثلین هم غیر معقول است. و اگر در واقع حلال نباشد اجتماع ضدین شده است. لذا صاحب کفایه در مقام تقریب اشکال این اشکال رو منحصر در خصوص باب امارات نمی داند. می فرماید در برخی از موارد اصول که خصوص اصولی است که مقتضای اونها جعل حکم است، در اونجا هم جاری می شود، مثل همین اصالت الهلیه که عرض کردیم. حالا در باب اصالت الطهاره اون یک حرف دیگری است، در اونجا این حرف نیاریم بهتر. خب بنابراین چه باید گفت؟ یک راه حل صاحب کفایه بیان کرده، اینا عرض شده ها، نهایت اعاده میکنیم تا اینکه انشاءالله کم کم مطالب به ذهن ما بیاد. یک راه حلی رو صاحب کفایه بیان فرمودن که این راه حلیشان رو عرض میکنیم، بعد ببینیم اشکالات وارده بر این راه چیست و آیا راه حل دیگری در نزد محققین در اینجا وجود دارد یا نه. بیانی که صاحب کفایه دارند این است که ایشان ابتداءً به تعبیری که عرض میکنم مقدمه ای دارند و اون مقدمه این است که میفرمایند اباحه بر دو قسم است، یک اباحه اقتضائیه و دوم اباحه لا اقتضائیه. این مقدمه به درد میخورد هم در مقام بیان جواب و همین که دائره اشکال و حد اشکال هم روشن بشود، چون بنابر مسلک صاحب کفایه و مشهور که برای حکم مراتب قائل شده اند، برخی از بزرگان این اشکال را منحصر در مرحله حکم فعلی ندانستند، بلکه در مراحل قبل از انشاء حکم که مرحله اقتضا هست و بلکه قبل از اون که مرحله ملاک هست، در اونجا هم آمدن این اشکال را گفتن هم وجود دارد. یعنی اجتماع مثل این اختصاص ندارد به خصوص ظرف انشاء حکم، در مرحله اقتضا هم هست. در مرتبه قبل از اقتضا که ملاک باشد، در اونجا همین وجود دارد، یا اجتماع ملاکین متماثلین است یا اجتماع ملاکین متضادین است. اگر ما اباحه اقتضائیه قائل بشویم، در هر سه مرحله از این مراحل ثلاثه که مرحله ملاک و مرحله اقتضا و مرحله انشاء، در این سه مرحله اشکال اجتماع مثلین علی تقدیرین و اجتماع ردین علی تقدیرین آخر متصور است. اگر اباحه لا اقتضائی قائل باشیم، فقط در مرحله انشاء و مرحله اقتضاء هست، اما در ظرف ملاک دیگه وجود ندارد این اشکال. حالا یا حال تقلیل اشکال یا تکثیر اشکال دردی رو دوا نمی کند، باید حل بشود این اشکال در همه مراحل سلامتی. این تفاوت رو البته اشاره می فرماید هست، ولیکن بیان این مقدمه نه برای این است که ما بگیم در کجا اشکال بیشتر است و در کجا کمتر، بلکه بیان این مقدمه دخالت دارد در جوابی ایشان بر اساس این مقدمه میخوان جواب بدن. خوب دقت بفرمایید، میفهمم تارتن این است که اباحه حکم بر اساس اقتضایی است که در نفس اباحه، در نفس انشاء حکم یا در متعلق او وجود دارد، چون ملاک گاهی غالبا در متعلق احکام است، گاهی از اوقات هست که ملاک حکم در نفس انشاء حکم است. این هم سابقا عرض شده است که گرچه متعلق ممکن است ملاک نداشته باشد، ولی خود این انشاء ملاک مثل عوامل امتحانیه مثلا در نفس انشاء حکم ملاک است، ممکن متعلق او هیچ گونه ملاکی درش نباشد در باب عوامل امتحانی. اینجوری میگیم دیگه، امر و نهی امتحانی ملاکی که در این عوامل یا نواهی است در نفس انشاء حکم است نه در متعلق او، لذا متعلقش ممکنه هیچ ملاکی درش وجود نداشته باشد بر اساس این انشاء و مطابق با این انشاء. ایشان میفرمایند اباحه اقتضایی منشأ او مصلحتی است که یا در نفس اباحه هست که مراد همون انشاء اباحه هست، یا در متعلق اون اباحه. اینو تعبیر میکنه ازش به اباحه اقتضاییه که بر اساس ملاک موجود در نفس انشاء حکم یا متعلق او بر اساس او انشاء شده است. اباحه لا اقتضاییه در مقابل این قسم میفرماین اباحه است که منشأ او ملاک نیست. اباحه لا اقتضائیه نه مصلحتی وجود دارد و نه مفسده‌ای در اینجا متصور است در متعلق. غالب اباحه هایی که در موارد عدم وصول به واقع وجود دارد میتوان از قسم اول است، یعنی اباحه اقتضائیه است. مثلا مصلحت تسهیل اقتضا دارد که جعل اباحه بشود در ظرفی که شک در علیت و حرمت مثلا دارد، یا نه در متعلق همون شیئی که حکم به اباحه او شده است ملاکی وجود دارد که در ظرف عدم وصول به حکم واقعی برای شخص جعل اباحه بشود. پس اباحه اقتضائیه در حقیقت از نظر وجود خارجی غالب اباحه ها را به خودش اختصاص میدهد. پس ما اگر درصد حساب بخوایم بکنیم، مثلا 80% از اباحه هایی که داریم، مباحات ظاهریه ای که داریم، بر اساس اباحه اقتضائیه است. قلیلی از اباحه ها است که منشأ او اباحه لا اقتضائیه باشد. این مقدمه. حالا میفرمایند بر اساس این مقدمه با اون نکته ای که عرض کردیم که اشکال دائره او در قسم اباحه اقتضائی اوسع است از اشکال در مرتبه اباحه لا اقتضائی، که همه مراحل ثلاثه انشاء و اقتضاء و ملاک را در قسم اول این اشکال جاری و ساری است، ولی در صورت اباحه لا اقتضائی فقط اشکال در مرتبه انشاء و اقتضاء است، در مرتبه ملاک دیگه نمیرسد، چون عرض کردیم اباحه لا اقتضائیه اساس او ملاک نیست، نه مصلحتی وجود دارد نه مفسده وجود دارد، نه در خود اباحه نه در متعلق او. این نکته که روشن شد، لذا دائره را نه تنها عرض کردیم منحصر به این دو سه مرحله می شود کرد، بلکه حتی قبل از او هم که مرحله اراده و کراهت باشد هم می توانیم اشکال را ببریم. خب شارع مقدس به اعتباری که نظر به ملاک می کند جعل حکم می فرماید، جعل حکمی که جزاف که نیست، لذا می توانیم حتی به مراحل قبل از این سه مرحله که مرتبه اراده و کراهت باشد نیز ببریم، بگیم در مواردی که اباحه اقتضایی هست اگر ما قائل به جعل حکم که اباحه است بشویم، لازم است اجتماع اراده و کراهت است در صورت عدم مصادفه، یا اجتماع ارادتین هست در ظرف مصادفه، چون به حسب ظاهر جعل حکم شده است پس اراده کرده است، چون حکم بلا اراده که محقق نمی شود، و فرض این است که در واقع هم حکم وجود دارد و حکم واقعی یا مطابق با این حکم ظاهری است اجتماع ارادتین، یا مخالف با این حکم ظاهری است اجتماع اراده و کراهت است. پس مشکله فقط در مرتبه مراتب ثلاثه حکم نیست، بلکه قبل از این مراتب ثلاثه که مبادی تحقق حکم و وجود حکم که عبارت است از اراده مولا یا کراهت مولا نسبت به حرمت یا کراهت، این مرحله هم این مسئله اجتماعی مثلی یا اجتماعی ضدی متصور هست. پس دایره اشکال با این بیان اختصارا ما اون سه مراتب رو به اعتبار مراتب خود حکم بیان کردیم. میفرماین اشکال به مبادی حکمم، مبادی وجود تصوری و تصدیقی حکم هم وارد می شود، بنابر این که ما قائل به اباحه اقتضائیه بشویم. خب در اباحه لا اقتضائیه دیگه نمیگیم، چون مصلحت و مفسده ای نیست دیگه، بحث اراده و کراهتی هم در اونجا به میان نمیاد. علی ای حالین این محظور را باید جواب بدیم، جوابی که صاحب کفایه داده اند که عرضم کردیم قبلا و اعاده میکنیم برای این که مطلب به هر حال به ذهن وارد بشود، این بود که ایشان میفرمودند اراده و کراهت در مبادی عالیه را منکرند، نسبت به مرتبه قبل از مصلحت و مفسده‌ای که در خود احکام هست یا در متعلقات احکام هست، در اون مرحله می‌فرمایند بحث اجتماع اراده و کراهت نیست. چطور منکرند؟ جهتش این است که می‌فرمایند که اگر بنا باشد هم اراده باشد و هم کراهت، در حقیقت ایشون معالش برمیگردن به اجتماع نقیزه، اگر مصلحت است اراده میکند، اگر مصلحت نیست نه اینکه کراهت داشته باشد اراده نمیکند، نمیشود هم نسبت به شیء واحد هم از مولا انقضاء اراده بشود و هم انقضاء اراده نشود. امر متناقضان در هر مرتبه از مراتب وجود که در نظر بگیرید امرش دائره بین بود و نبود است، یا اراده هست یا نیست، نمیشود هم باشد هم نباشد، پس این اصلا امکان ندارد. لذا میفرمایید این متناقض است و متناقضه این امکان وجودی ندارد که شما در مبادی عالیه دنبال این بگردید که اجتماع شده است، اصلا اجتماع امکان ندارد. پس نه تنها اجتماع ضدین در اونجا نیست، گرچه به تعبیری که ایشان بیان میکنن فهمون اونجا اجتماع نقیزه لازم میاد، ولی کن اجتماع نقیزه نیست، نه اینکه بگیم اجتماع نقیزه هست و محال است. پس در اونجا یا اراده هست فقط یا اراده نیست فقط، دیگه نمیشد هم اراده باشد هم نباشد. این نسبت به اون مرحله میاد در مراحل حکم مشکل رو بررسی میکند، مراتب ثلاثه حکم که عبارت بود از مرتبه مصلحت و مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء طبق مسلک و مبنای خودشان. ایشان میفرمایند، یعنی صاحب کفایه، جواب ایشان را عرض بکنیم، در باب حکم واقعی، چون شما فهمودین اساس اشکال این است که اگر مطابق باشد با حکم واقعی لازمه اجتماع مثله، اگر مخالف باشد با حکم واقعی لازم یاد اجتماع زده. این رو چجور حل میکنید؟ میفرماین نسبت به حکم واقعی، حکم نه به مرحله بعث رسیده است و نه به مرتبه تنجز. اصلا بعث و تنجزی نسبت به حکم واقعی وجود ندارد. ما حکم واقعی منجز در ظرف قیام اماره نداریم و فعلی، و بنابراین نتیجه‌ش می شود که ما حکم فعلی که باعثیت فعلیه داشته باشد در حق مکلف، چنین حکمی نسبت به حکم واقعی نداریم و فعلیت اون حکم واقعی هم متوقف است برای اینکه اماره قائم بر او بشود. خب حالا اگر حکم واقعی این چنین شد که در مواردی که اماره قائم است، که اون کدوم موارد؟ مواردی که ما دسترسی به واقع پیدا نکردیم. نمیشه هم واقع برای ما واصل باشد و هم غیر واصل. واقع واصل و غیر واصل با هم برای ما معقول نیست. یا واقع واصل است به ما یا اینکه واصل نیست. اماره هم در جایی است که واقع به ما نرسیده باشد. پس جایی که واقع رسیده باشد اماره نیست. جایی که اماره هست واقع به ما نرسیده است. حالا اگر واقع به ما نرسیده است، در این صورت واقع برای ما در باعثیت ندارد، زاجریت ندارد، فعلیت ندارد. این خلاصه کلام. حکم ظاهری، پس حکم واقعی بنابراین تعبیر ایشان می‌فرمایند فعلی بر دو قسم است. یک فعلی علی کل تقدیرن و یک فعلی علی تقدیرن، یا تعبیر بکنید که فعلی حتمی و فعلی تقدیری. میفهمون حکم واقعی حکم فعلیون، اما حکم فعلی تقدیری است. علی تقدیر قیام اماره مطابق با او، اون واقع میشود فعلی و فقط واقع فعلیت دارد. اینجا دیگه دو تا حکم میفرمایید ما نداریم. اماره مگر نگفتید یا مطابق است با واقع یا مخالف؟ نتیجه حاصل جواب اینه که اگر واقع با اماره مطابق با واقع در آمد، شما اینجا قائل به جهل حکم نشوید. البته دقت بفرمایید، به این طریقه در حقیقت از اساس اشکال فرار کردیم، چون اساس اشکال بر این بود که طبق اماره جعل حکم بشود. شما که میفرمایید در صورت مصادفت اماره با واقع حکم ما نداریم، فقط واقع است که فعلیت پیدا میکند، این خلاف مبنای اشکال هست. این برمیگردد به همون طریقیتی که بنابر اون گفتیم اشکالی ندارد. چون اگر ما قائل به این شدیم که فقط حکم واقعی در این صورت مصادفت وجود دارد و حکم ظاهری ما نداریم، اینجا دیگه بحث اجتماع حکمه اینی نیست که بحث اجتماع حکم لازم بیاد. اینجا یک حکم بیشتر نیست و همون حکم واقعی. علی حال این فرمایش ایشان رو دارم عرض میکنم، نمیخوام فعلا اشکال کنم، ولی که جهت تذکر عرض کردم. ایشان میفرمایند در صورت قیام اماره بر طبق حکم واقعی، حکم واقعی میشود برای ما فعلی. دیگه ما ادای حکم واقعی، ما حکم آخری نداریم. خب اگر بنا شد حکم واقعی بشود فعلی و حکم آخری ورای اون حکم واقعی نداشته باشیم، پس بنابراین شما طبق اماره انکار کردید که جعل حکم بشود طبقی. و این فرار از اون چیزی است که اساس اشکال بر اون بود. اشکال بر این مبنا بود که ما طبق اماره قائل به حکم میشیم. صادف الواقع، صادفت الواقع، عملم یه ساده، عملم یه ساده. این که میفرمایید در اینجا واقع میشود فعلی و اماره دیگه حکم نه طبق اون نیست، این خلاف اون چیزی است که مبنای اشکال بود علی حاله. و اما اگر مخالف در آمد، مصادف با واقع نشد، در این صورت حکمی که در حق ما فعلیت دارد همین حکم ظاهری است و بس. خب متماثلان متکافئانند در همه جهت، در همه مراتب وجود، کما اینکه دو امر متضاد هم باید در مرتبه واحده باشند. از رتبه وجودی و الا اگر اختلاف رتبی داشته باشد باز بحث تضاد به وجود نمیاد. خب در صورت مصادفت ما یک حکم بیشتر نداریم، حکم آخری نیست، پس فعینت تضاد او تماثل. اینجا دیگه تضاد که معنا ندارد، تماثل هم نیست، چون تماثل اساسش بر اثنینیت است. اینجا دو تا حکم نداریم، یک حکم بیشتر نیست. و اگر مصادف با واقع نشود و بر خلاف واقع باشد، در این صورت این حکم ظاهری فعلی است و بس، حکم واقعی به فعلیت نرسیده است. حالا دو تا حکم مغایر با یکدیگر، احد و هما فعلی که حکم ظاهری است و آخر غیر فعلی که حکم واقعی باشد، آیا بینشان تضاد هست؟ که مخالف هم باشند تضاد نیست، چون اختلاف در رتبه دارند. اختلاف در رتبه مشکل تضاد را حل می کند. پس متضادان در صورتی متضادن که اتفاق در رتبه و وحدت در رتبه داشته باشند و در یک مرتبه وجودی باشند، و اینجا در دو رتبه وجودی قرار دارند. یکی در مرتبه به اصطلاح فعلیت است که حکم ظاهری است، و دیگری به مرحله فعلیت نرسیده است که حکم واقعی باشد. اینجور صاحب کفایه مشکل را حل می کنند و اشکال را برطرف می کنند که در یک صورت حکم فعلی منجز در حق مکلف عبارت است از حکم واقعی فقط و اون صورت مصادفت اماره است با واقع، و در فرض آخر اصلا اجتماعی ندارن چون اختلاف رتبی دارن، بنابراین اجتماعی بین حکمین نیست تا اینکه قائل به اجتماع مستلزم اجتماع ضدین باشد و استلزام مستلزم این باشد که اجتماع ضدین به وجود آمده باشد. این خلاصه فرمایشی است که صاحب کفایه دارن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اولا فرمایشی را در مقام توضیح کلام صاحب کفایه بیان می فرمایند، بعد چندین جواب و چندین راه حل برای این اشکال بیان می کنند. البته نه این که بگیم این هایی بعضی از این، یعنی این طرقی را که ایشان بیان فرموده اند برای حل این اشکال، اینطور نیست که اگر طریق دوم رو میارن طریق اول قبول ندارن، نه، می فرمایند ما از چند راه میتونیم این اشکال اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین را بنابر مبنای دوم که مبنای جعل حکم بر طبق اماره باشد را حل کنیم. راههایی که ایشان بیان فرمودن و اولا اون بیانی را که در به اصطلاح توضیح فرمایش صاحب کفایه ذکر کردن، ان شاء الله فردا بیاری خدا و صلی الله علیه و آله.